شدن، این رو بهش میگن جمع خوف و شوق در دل. 50-50 اون آثار لازم رو نداره. من البته این بحث رو میخواستم بگذارم برای شب آخر ماه رمضان، اما ما که نمیدونیم کدوم شب شب آخر ماه رمضان هست. به هر حال روز آخر ماه رمضان رو ما باید با این احساس سپری بکنیم. از یک طرف مطمئن باشیم خدا ما رو عفومون کرده، از یک طرف مطمئن نباشیم و بترسیم از این که مبادا خدا ما رو عفومون نکرده باشه. فایده این دوتا احساس، امید و خوف به بخشودگی در ماه، نسبت به بخشودگی در ماه رمضان چیه؟ اگر شما کاملا امیدوار باشید به این که خداوند متعال شما رو بخشیده، چند تا اثر در روح شما داره. یکی این که خیلی با خدا رفیق میشید و خیلی احساس سرشکستگی در درگاه خداوند متعال میکنید، خیلی محبت خدا تو دل شما مینشینه، خیلی من بعد جرأت به عبادت پیدا میکنی، کمتر دیگه دست و دلت به آلودگی و گناه میره. اینا آثاری است که امید به بخشودگی در انسان ایجاد میکنه. امید به بخشودگی همیشه غرور و غفلت به دنبال نمیاره. واقعا اگر خدا به ما محبت کرده باشه، محبت خیلی چیز عجیبیه، خیلی چیز عجیبیه. من حالا شاید لزومی نداشته باشه گفتن این داستان زیاد، نمیدونم شما چقدر میتونید ربط بین این دو تا پیدا بکنید. ما رفته بودیم کنار قبر آقا علی ابن موسر رضا، از هر دری میزدیم، میامدیم تعدب بکنیم، جلوی صورت حضرت نایستیم، میامدیم جسارت بکنیم، دیگه شکوه و ناله بکنیم، جلوی صورت حضرت بایستیم، میرفتیم پایین پا مینشستیم، میامدیم پشت سر حضرت مینشستیم یه جوری. ولی این دل غافل واله، اصلا انگار نه، انگار که ما تو حرم آقا علی ابن موسر رضا هستیم. قساوت قلب سنگین، ما که بد هستیم اما انتظار داشتیم اونجا در اثر یه سری اذکار فعلا این قساوت بره کنار، ما یه در دلی بتونیم با آقا بکنیم. این نمیشه. توی همین اینور اونور زدن های یکی دو سه روز، اومدیم یه روز همین کنار روبرو حرم بایستیم و مردم رو نگاه بکنیم دارن زیارت میکنن، و گفتیم زیارت نامه شروع کنیم بخوندن. همین که شروع میکردیم بخوندن، بغل دیوار جا نبود، ما اومده بودیم تو راه، مردم تنه میزدن و اینا. یه پیره مردی پشت سر ما بایسته بود، گفت آقا جون میخوای دعا بخونی بیا یکی من اینجا جا میدن، شما میخوای مفاتیح دست دعا بخونی اینجا با توجه تر بخونی. محبتی ما کرد و دست سر ما کشید و مثلا دیگه از باب مثلا لطف خودش. آقا هرچی صد بود دیگه شکسته شد، آبی که پشت صد این صد نبود جاری شد و هرچی قساوت بود خورد شد. گفتم بابا امام رضا شما با یه ذره محبت اینجوریه علکیه، نمیدونم یه پیر مرد زائر میتونه یه کسی رو اینجوری حالا باب توجهش رو باز بکنی؟ شما خودتون اگه به کسی محبت بکنید چی میشه؟ واقعش این هست، خیلی از اوقات از روی محبت میشه انسان خیلی قساوت های دل خودش رو باز بکنه. واقعش ها اگر کسی به ما محبت کرده باشه و ما از کسی محبت ببینیم، خصوصا از خداوند متعالی که فکر میکنیم در اثر گناه ها دیگه نگاهمون هم نمیکنه، یه وحشت میکنیم بریم طرفش. ببینید این مسئله رو تو آدم بعدها نگاه بکنید، طرف شما خوبها نمیاد، میاد سعی میکنه یه سلام علیک بکنه سرش میزه پایین بره، بعد شما بهش که محبت میکنی یه انقلابی درش ایجاد میشه، اول حتی با کینه هم به شما نگاه میکنه، اما تواضع که میکنی شروع میکنی بهش محبت کردن. چقدر دارم دیده کسانی اومدن پیش ائمه معصومین شروع کردن ناسزا گفتن به ائمه معصومین، آقا جوابشون رو خوب دادن، فهمیدن حالا نیازی داریم ما برطرف بکنیم. یه محبت چیکار کرده؟ سنگ و آب کرده. این رو باید آدم ها تجربه بکنن تا درک بکنن. خب شمایی که احساس محبت خدا در این آخر ماه رمضان به دلت نمی نشینه، باور نداری خدا بهت محبت کرده و تو رو بخشیده و این احساس رو نمیتونی به دست بیاری و شیطان نمیگذاره این احساس رو نسبت به خدا بکنی، در واقع شما اجازه نمیدید سنگ دلتون آب بشه. خدا میخواد سنگ قساوت‌های شما رو در این آخرین لحظات آب بکنه. وحی که به شما نازل نمی‌کنه، خدا تو قرآن میفرماد من که نمیتونم به همه وحی نازل بکنم، که شما با ایمانتون بیاد جلو. با ایمانم چجوری بیاد جلو؟ من که نمیتونم صداد بزنم فلانی ناز و نوازشت بکنم، دست رو سر و روت بکشم، حالا چجوری بهت بگم که من تو رو بخشیدم؟ پیغمبر من، تو بهشون بگو، بهشون بگو دیگه هر آدم پستی هم که باشه من تا شب آخر ماه رمضان نبخشیده باشمش، اون شب میبخشمش. محال من مؤمنین رو یه بهره از ماه رمضان بهشون ندم. یه قسمت رجاعش رو به طور جداگانه در نظر بگیرید، به طور کاملا جدا. فعلا بحث خوف رو نکنید، احتمال خوف رو نیارید دوباره اینو خرابش بکنید. وقتی که شما کاملا امید و یقین داشتید به این که خدا به شما محبت کرده، خب شما توجه بکنید اگر واقعا خدا به شما محبت بکنه چقدر سنگ دلتون آب میشه، چقدر شرمنده خدا میشید، چقدر دیگه بعدش دست و بالتون به گناه نمیره، چقدر دیگه با جرأت میای عبادت میکنی، چقدر دیگه راحت حاضر نیستی خودت رو با آلودگی ها خراب بکنی و از خدا دور بکنی. اینا آثاره اون چیزی هستش که اون محبتی است که خدا به آدم میکنه. درسته؟ حالا خدا چجوری به شما محبت بکنه که شما این آثار محبت در دلتون ظاهر بشه؟ شما بفرمایید چجوری محبت بکنه؟ بذار شما حرف بزنه که نمیزنه که، بذار شما رو ببره بهشت که نمیبره که، چیکار بکنه؟ بیاد نقدن به شما یه قولی بده، شما رشدتون کاسته میشه، شما بزرگ نمیشی، تکامل پیدا نمی کنی. چجوری خدا با ما محبت بکنه؟ خدا از طریق ایمان ما به ما محبت خواهد کرد، از طریق ایمان ما به ما محبت خواهد کرد. شما مگه ایمان نداری خدا راست میگه؟ شما مگه ایمان نداری پیغمبرش راست میگن؟ شما مگه ایمان نداری این حرفا که درباره ماه رمضان میزنن راسته؟ اگر ایمان داری که باید الان خیلی خوشحال باشی و خیلی وجودت متبرک باشه به رحمت خدا و این احساس تو دلت ایجاد شده باشه. اگه ایمان نداری که خب مستحق عفو و بخشش هم نیستی. درسته؟ چاره ای نداریم جز این که ما قبول بکنیم خدا ما رو بخشیده. چاره ای نداریم جز این که قبول بکنیم خدا به ما محبت کرده. آخه رو چه حسابی؟ من که آدم نیستم. خب محبت به همین میگن دیگه، اگه آدم بودیم که دیگه خدا عدالت با ما رفتار کرده بود. آخه من که خوب عبادت نکردم، خب مغفرت به همین میگن دیگه. ولی اون که باید اجر بده به شما، شما منتظر اجر نباش. کسی نگو شما منتظر اجر باش که میگی من چیکار کردم که خدا به من اجر بده. اجر نمیخواد بده. هر چی منتظر شد شما نیومدی، آخرش فرمود بابا این که نمیاد منم ولش بکنم میره جهنم، بذار خودم یه کاری براش بکنم. چه خوبه یه شبی رو بنده خدا تا صبح بیدار بمونه به خاطر اینکه خب خدایا من این همه دوندگی کردم خودم رو لایق قرار بدم، لایق نشدم، آخرش تو همینجوری مفتی منو بخشیدی. آه من دیگه خوابم میبره الان، من میتونم در خونه تو برم جایی؟ من میتونم از تو فاصله بگیرم، چیکارت بکنم؟ وقتی که امام سجاد علیه السلام میفرماد عرضه میدارد خدایا اگر تو روز قیامت من رو ببخشی همینجوری از کلمت با من برخورد بکنی، من از خجالتت اونجا چیکار بکنم؟ من حالا افتادم تو عذاب خجالت از تو، با این خجالت چیکار بکنم؟ میفتم تو یه عذاب دیگه. ای کسی که نبخشیدنت عذابه، بخشیدنت عذابه. این که میگن آقا شما وقتی دعا کردی بگو جوابش، همچی که گفتی یا الله اغفر لی از ذنوب التي تغیر النعم، بدون که دعا دم در اومد، همچی شروع کردی دعا جوابت دم در اومد داخل شد. آخه من که نمیتونم همینجوری برای خودم خوشخیالی بکنم. عزیز من خوشخیالی نیست، اینو پیغمبر داره میفرماد، اینو امامت داره میفرماد. اومد پیش امام رضا صدا زد که آقا جون من یه مدتی دارم میرم در خونه خدا هر چی صدا میزنم جوابم نمیدن، آخه این چه وضعشه؟ مگه نفرمودن که جواب میدن؟ یادم داره ناامید میشه، من چیکار بکنم؟ آقا امام رضا علیه السلام چقدر قشنگ، چقدر زیبا، چقدر عینی کرد ایمان به غیب رو. آقا امام رضا علیه السلام فرمودن که به من اعتماد داری من یه قولی بهت بدم؟ گفت آقا جون بله، اگه من یه قولی بهت بدم به من اعتماد میکنی؟ خیالت راحت میشه که مثلا قول بدم که نه خدا حتما تو رو بخشیده جواب تو رو میده؟ من به تو قول بدم چی؟ گفت آقا اگه شما قول بدی که دیگه من خیالم راحت میشه. آقا امام رضا علیه السلام فرمود خدا از من باوفاتره، خدا به شما گفته که ادعونی استجب نکن، تو به خدا اعتماد نمی کنی من اعتماد میکنی؟ پس بلنش برو دیگه. خب این حرفا رو برای کی زدن؟ نه برای آدم خوبا که، برای ما بعدا زدن دیگه. مگه ما تا حالا می اومدیم در خونه خدا کجا می رفتیم؟ یقین باید داشته باشی از یه طرف که خدا تو رو بخشیده تا آثار این محبت خدا در شما ظاهر بشه، تا آثار این مهربانی و کرم خدا در شما ظاهر بشه. بگو رفته بودم مقاله تو جیبم میگشتم که بلکه یه پولی پیدا بکنم، دیدم پول نیست، این جنسی هم که دارن پخش میکنن از دست من میره. یه دفعه صاحب مغازه صدا که بیا اینجا، پول نداری بیار. نداره آقا جون، بعدا برات میارم، اصلا نمیخواد بیاری، بیا اصلا مجانی مال تو برو. آدم چقدر شرمنده میشه، آدم دیگه میتونه بی اعتنا به همچین صاحب مغازه بشه؟ آدم نمیتونه این کارو بکنه. این که شما میری پشت سرت رو نگاه نمیکنی مال اینه که فکر نمیکنی پشت سرت باهات چیکار کرده، کلی با تو محبت کرده، حالا دیگه حق به گردن تو پیدا کرده. اگر تا حالا هم بهت محبت نکرده بود، حالا تو کلی بدهکار شدی، حالا دیگه او کلی پیش تو انتظار داره که عزیز شده باشه، انتظار داره تو منبعد اونو بیشتر تحویل بگیری. چرا بی‌اعتنایی میکنی وقتی که میگه آخه معلوم نیست که بخشیده باشه؟ هی خدا به ملائکش میگه ملائکه من شما که شاهدید، من این همه بهش محبت کردم، ببین پروندهشو. باید حتما بیا تو بهش بفهمی این حرفا رو. اینجا مگه اعتماد نمیکنه به حرف من؟ خب این چرا با من اینجوری برخورد میکنه؟ بهش بگید، یه جوری خبر بدید. و متاسفانه تو این دنیا راهی نیست که به ما خبر بدن. حالا درسته این امیدار شما به ما میدید، ولی اگه نبخشیده باشید چی؟ فرماد من درسته نبخشیدم تو رو، ولی تو اگه به طور جدی بگی نه خدا منو بخشیده، من همون موقع میگم ملائکه من نمیتونم علیه گمان بنده خودم رفتار بکنم، ای که اینقدر رو ما حساب کرده ناامیدش نکنه، دیگه الان ببخشیدش. خب دیگه چی میخوای الان؟ نمیدونید وقتی آدم با یکی قهر باشه، بعد آشتی که بکنه، بعد محبت که بکنه، چه صفایی ایجاد میشه. من رشته محبت خود با تو میبرم، شاید گره خورد به تو نزدیک تر شدم، یه حرف درستی توش هست، یه صفای دیگه ایجاد میشه، اصلا آدم مقیدتر میشه. این که ماها امیدوار به بخشودگی نیستیم در این آخر، در آخر این ماه، این کار شیطانه، برای اینکه ما زیاد رفاقت احساس نکنیم با خدا. اگه مطمئن باشیم به این که بخشیده شدیم، خیلی بیشتر آثار خوب در ما خواهد داشت، خیلی بیشتر در ما آثار خوب خواهد داشت. خب پس احساس اولی که باید بعد از ماه رمضان داشته باشیم چیه؟ همین روز آخر ماه رمضان، شب آخر ماه رمضان، این که خدا ما رو بخشیده، قطعا اینو باید یقین داشته باشی، اینو بهش میگن امید. حالا اگه نبخشیده باشه نه دیگه، نداره. اگرم نبخشیده باشه، من که میگم خدا حتما منو بخشیده، میبخشه دیگه، خودش فرمود من به گمان بندم رفتار میکنم. این که اینقدر خوش خیاله فکر میکنه من واقعا نه آدم حسابش کردم، منم خب آدم حسابش میکنم. همین، بله همین. آقا اگه اینجور باشه که خیلی ها میرن بهش، این حرفا زدنیه، اجرا کردنی که نیست. به بعضیا بهشون بگو قسم حضرت عباس بخور به خدا، خدا تو رو بخشه، میگه نه آقا برو این حرفا چیه، نمیتونه گمان خوش نسبت به خدا داشته باشه. جهنمش همینه، این عقدنامه جهنم رو براش دارن مهر میکنن. بله هر کی بد باشه خدا میبخشه، چرا نبخشه؟ مگه خدا ضرری کرده از گناه های شما؟ ضرر نکرده. بندگان خدا رو خدایا من لطمه زدم، اونا که ضرر کردن تو چی کار به بندگان من داری؟ تو ضرر زدی به بندگان من، من با ضرری که تو به بندگانم زدی بندگانم رو آزمایش کردم، اونا هم ضرر نکردن. اونایی که بد شدن خودشون ضعیف بودن، اونایی که خوب مقاومت کردن تو باعث برکت تو زندگی اونا شدی. با چی دیگه؟ به خودم ضرر زدم، خب من جبران میکنم ضرر تو رو، من بلد نیستم. راهی نیست برای اینکه آدم ناامید باشه یه ذره احتمال خلاف بده. آخه من برای چی ناامید باشم؟ این نگو چون این همه آمده ام در خانه خدا، خدا چرا منو نبخشه؟ این غلطه. بگو چون این همه خدا کرم داره منو نبخشه. یا الان فرقی نمی کنه زیاد اومده باشی یا کم اومده باشی. پس احساس اولی که ما باید این روز آخر ماه رمضان داشته باشیم یک امید قطعی به بخشودگیه، تا اثر این بخشودگی در دل ما ظاهر بشه. اثر این بخشودگی محبتی است که به خدا پیدا می‌کنیم، بدهکاری است که نسبت به خدا احساس می‌کنیم، قدردانی است که از خودمون خواهیم کرد. دیگه خودمون رو به این سادگی آلوده نخواهیم کرد. کسی که لباس نو می‌پوشه، کسی که حمام میره خودش رو تمیز می‌کنه، او رو به فعلگی دعوت بکنن یه کمی تأمل می‌کنه، میگه آخه من تازه خودم رو ترتمیز کردم. خود طبیعیه. اما اون کسی راحت بعد از ماه رمضان تو گناه میفته که احتمال میده نه ترتمیزم نشده باشه. پس ما قطعاً میتونیم روی این بخشودگی خدا حساب کنیم بعد. پس قطعاً تمومه دیگه. این احساس امیدی است که در آخر ماه رمضان باید در انسان باشه. اگرم نشده باشه با همین امید میشه، با همین یقین میشه، با همین گمان میشه. درست شد؟ خدا از روز عید فطر دیگه انتظار داره ها، ببینه حالا تو چی کار میکنی. تو آدم شریفی هستی طبق روایات، یا خدای نکرده لعیم. شریف و لعیم چیه؟ میفرماد آدم شریف و وقتی من بهش محبت میکنم ادب میشه، اما آدم لعیم رو بهش محبت که میکنم خراب میشه. این که صدا زد الهی لا تعددنی به عقوبتک، برای این که بگه خدایا من آخه لعیم نیستم که تو منو حتما مجبور بشی با چوب ادبم بکنی. این از امید. پس ما قبلا قطعا بخشیده شدیم. بله حالا این احساس باشه، دستش نزنید. یه احساس دیگه هم داریم به نام خوف. اون احساس خوف چی؟ ضمن این که این هست، کنارش میگه حالا اگه نبخشیده باشه چی؟ اگر نبخشیده بود چی؟ اگر نبخشه چی؟ خیلی وحشت در انسان ایجاد میکنه. اون وحشت هم هست تو دل، اون وحشت هم توی دل هست. دقیقا مثل بچه‌ای میمونه که انتظار داره باباش کتکش بزنه، بعد خیلی کار خطایی کرده، باباش هم همیشه این موقع کتکش میزده، اینم انتظار داره کتک بخوره، خیلی هم ناراحت و مضطربه، اما پدرش گرفته هی بهش محبت داره میکنه. این نصف دلش داره نرم میشه، نصف دلش داره میلرزه. این که به من داره محبت میکنه که معلومه. با یک چشم محبت آمیز به این پدر نگاه میکنه و با امواجی از تشکر با یک چشم پلک نگران و لرزان خودش رو به پدر میدوزه. یعنی دیگه نمیزنه؟ نه نزد. مثل این که این احساس دقیقا همین این لحظه چجوریه؟ روز آخر ماه رمضان، شب آخر ماه رمضان این وضع داره. به خاطر همین شب عید فطر دیگه نمیتونه بخوابه. شب عید فطر رو گفتن تا صبح بیدار بمونید دعا بکنید. نمیخواست دیگه به ما بگید، فکر کنید آقا جون اول ماه رمضونه که ما بگید این کارو بکن اون کارو بکن. الان دیگه دل ما گواهی میده باید چی کار بکنیم. الان بخوابم بخوابیم نمیشه، چجور بخوابم؟ پس اون نگرانی هم کنار این هر دوتاش هست، هر دوتاش با هم دیگه در انسان که باشه روز آخر ماه رمضان، شب عید فطر، شب آخر ماه رمضان، روز عید فطر، یه عید خوبی برقرار شده، یه ماه رمضان خوبی رو باید امید داشت و در خودتون ایجاد بکنید دیگه. حالا وقتی که میرید در خودتون ایجاد بکنید، یه موانعی خواهید دید، اون موانع رو بشناسید، اون موانع رو همون موقع جراحی کنید با مدد خدا، اون موانع رو بشناسید و در طول سال بعد این موانع رو قطع بکنید. فقط یه چیزای خیلی خطرناکی که هست، این دوتا احساس باشه بردی ماه رمضان رو. یه چیزای خیلی خطرناک هست، اون رو باید مواظب باشید، خیلی خطرناکه، همه چی رو خراب میکنه، این همین امید رو، همون خوف رو. اون چیز خطرناک، بسیار بسیار خطرناک چیه؟ قصد گناهه. حالا چند شنبه عید، سه شنبه مثلا عیده، یا چهار شنبه عیده، من پنج شنبه یه برنامه‌ای دارم که توش رضای خدا نیست، همه چی خراب میکنم. من فلان حسابو از فلانی میخوام برسم که توش رضای خدا نیست. من ازت نمیخوام دست از گناه برداری یه دفعه ای، دست از تصمیم گناه بردار، دست از فکر گناه بردار، دست از پیش بینی و نقشه کشیدن برای گناه بردار. فکر نکن در برای آینده، ولش کن، خودت باش و خدا. فکر کن الان میخوای بری از این دنیا، اون موقع چجور انسان منقطع از آینده است، دیگه هر چی بشه براش مهم نیست، آینده رو فکر نمیکنه، میگه الانو بگیر. این خیلی خراب میکنه، یعنی این همه کاشته های انسان رو ها، یه دفعه یه آفتی که دردم همه بذرها رو، دل خاک و اون گیاها و جوانه هایی که روی خاک اومده، همه رو نابود میکنه از دم. اصلا آدم میگه که خدای دروغ دارم میگه، میخوام سر تو کلا بذارم، صریح آدم میخواد سر خدا رو کلا بذاره. نامرد تو اگه واقعا این خوف و رجعت تو، بازم که تصمیم گناه تو هست که اینو بذار کنار فعلا، یکی دو روز، یه 24 ساعت خوب باشی، یه 24 ساعت وقت مزهشو که احساس بکنی تو روز قنود عید فطر خیلی بردی. یه 24 ساعت ها قنود روز عید فطر، ماه رمضان زیر بغلته، دستتو گرفتی در خونه خدا، خدایا خیلی خوشحالی دیگه، ها؟ خیلی آدم یه خوشه دیگه، نه خوش نیست، تازه یه غم دیگه داری، یه مصیبت دیگه داری، یک خاکی میخوای از عالم گیر بیاری به سر خودت بریزی. بابا حالا دیگه چه؟ با این خوف و شوق، با این امید قطعی به بخشودگی، با اون ترس و لرز از عذابی که توت هست، گفتی درست میشه دیگه، تصمیم و برنامه و فکر و نقشه برای گناه هم نداری دیگه، اینا سالم میمونه دیگه، دیگه حالا چه؟ حالا دیگه بازم میتونی گریه میکنی، بس دیگه. حالا یه مصیبت دیگه ای دچار شدم، اون چیه؟ کاش من همه روزای ماه رمضان اینجور بودم، کاش من همه شبای ماه رمضان اینجوری بودم، کاش از اول ماه رمضان اینجوری عبادت میکردم، کاش من روز اول ماه رمضان میگفتم خدا که منو بخشیده دیگه، خجالت من میکشه گناه بکنم. تازه اون میاد، کاش من همه عمرم اینجور بودم، کاش من همیشه تصمیم به نقش گناه نداشتم تو ذهنم، کاش همیشه این خوف و شوق تو من ایجاد میشد. درست شد همین مستقیم. مؤمن تو این دنیا هر دفعه از یه غمی در میاد توی غم دیگه میفته، جهنمی توی اون دنیا، آیه قرآن میفرماد از هر غمی که خارج میشه میفته توی غم دیگه، اون تو جهنم یتقلقل و بین اطباقها، هی قل میخوره تو طبقات عذاب، از این طبقه به طبقه دیگه، از این طبقه به طبقه دیگه، از این غم به مصیبت دیگه، از اون مصیبت به اندوه دیگه. شما تو این دنیا از این غم به اندوه دیگه. خب حالا اگه یک کسی بود از اول ماه رمضان این احساس رو داشت، خدا قطعا منو بخشیده، خیلی با صفاست، خیلی بهش بدهکارم، خیلی عزیز شده پیش من، با بابا اصلا نمیدونم چیکار بکنم، شب و خوابم نمیبره، و از اون طرف مبادا من گناه داشته باشم پیش خدا. از اول محرم زون یه ذره هم نیت گناه نداری، این دوتا احساس پاک دارن تو رو پرواز میدن. خب شما دیگه روز عید فطر دیگه قصه نداری دیگه، شما که از اول اینجوری بودی. خب الحمدلله اونم داره گریه میکنه، تو دیگه چته؟ من کاش همه عمرم و اینجوری بودم. اینجوری میشه آقا، یه کس دیگه رو گیر آوردیم همه عمرش همینجوری بوده، اونم نیست داره گریه میکنه. بابا تو دیگه چرا گریه میکنی؟ من نگرانم ببینم بعدن چی میشه، نکنه بعدن در بیام از این وضعیت. دوباره یه کس دیگه رو میبینی بعدنم بهش قول دادن بابا بعدنت هم درسته، همه چیش همه چیش، تو دیگه چرا گریه میکنی؟ میگه بابا من با این خدا خیلی رفیقم، میدونی که من هر روزم اینجوری بوده، هر روزم هم من بعد اینجوری خواهد بود، با این خدا خیلی رفیقم، دوست ندارم. زیر آسمان صاف هستم، در زیر آسمان بهشت دست به خنوس دارم، راحت با این خدا حرف بزنم دیگه، جمعش بکنم این بساط رو. اونم یه مصیبت دیگه، فه همه مصیبت زدن. بدبخت اون کسی که تو قنوت نمازه ایده فکرش مصیبت زده نباشه. این بود که امام سجاد به خنده یه خنده کنی اعتراض میکرد، چه خبرت میخندی؟ یه مجموعه اینجوری مقابل ما هست، 24 ساعت هم وقت داریم. این یکی از بزرگترین عنایات خداست. آخر ماه رمضان که ماه رمضان داره از دست میره، آدم توی این خوف و شوق میفته. اصلا بچه ها یکی از مهمترین امدادهای غیبی تو جبهه براشون که این همه آدم خوبی میشدن، برای اینکه هر سوت خمپارهی که میومد یه روز آخر ماه رمضان 24 ساعتش توی 2 ثانیه طی میشد. یه خوف و شوق، هر شب عملیاتی یه شب آخر ماه رمضانش براشون طی میشد. همیشه شب آخر ماه رمضانشون بود، همیشه ساعتهای آخر شب قدرشون بود. این خطر هست دیگه. خود به حال کسی که بدون جنگ بدون جبهه به این مقام برسه، اون وقت میشه امام الشهدا. اونا که شدن شهدا تو جنگ، وقت اونی که بدون جنگ به این حرفا میرسه میشه چی؟ میشه حضرت امام. مگه حضرت امام تو جبهه آدم شد؟ مگه جبهه بود که امام بشه؟ پس ما دو احساس متفاوت باید داشته باشیم تو ماه رمضان. قطعاً بخشودگی به دنبالش هست و یک عنصر آلوده کننده نباید داشته باشیم. اون عنصر آلوده کننده چیه؟ این هستش که قصدی برای گناه اصلاً نباید بیاد تو ذهن. تا اومد پاکش بکن. هر چی هست، هر نیتی که هست برای هر برنامه‌ای که خدا خوشش نمیاد، نگذار این یکی دو روزت آلوده بشه. بذار با همین شوق و خوف بگذره، بعدش اصلا فکرشو نکن. بعدش حالا انجام دیدی، حالا ببینیم چی میشه، شاید خدا دستو گره. فعلا فکرشو نکن، خراب نشه این یکی دو روز. این بلد یه زمانی خودتو درست بکنی که وقتی اسرائیل اومد به تو بگم لا اله الا الله بلد باشی، لحظات حساسو بلد یه داره بکنی خودتو یا نه. بعد اگر این دو احساس آمد و اون یک عنصر پلید یعنی قصد گناه نیامد، یک غم به دل میاد که ای کاش همه روزها این گونه بودم، یک غم به دل میاد که ای کاش این ماه رمضان و این شب و روز آخر تمام نشده بود. اون غم و این خوف و رجا مبارکت باشه. این عیدی خدا بده، دیگه چی میخوای؟ این حرفی بود که برای این لحظات آخر ماه رمضان با هم یه گفتگویی داشته باشیم. اما اون بحثی که داشتیم حسن وقت یه گذشته، اما حیفم میاد حسن ختام اون بحث رو با هم دیگه نداشته باشیم. گفتیم ماها نفسمونو میخواییم آدم بکنیم، میخواییم عوض بشیم، به راه باید بریم. راه اول چی بود؟ راهی بود که آدم شمشیر بکشه، مبارزه بکنه، قطع را بندازه. هرچی نفست میگه بگو نه نمیدم بهت، باهاش مخالفت بکن. بعد به زور وادارش بکن به کارهای خوب، به زور ممانعت بکن کار بد انجام نده. با تفصیلی که گذشت، راه اول جنگ مبارزه است.
جهاده. راه دوم چی بود؟ راه سیاست و تدبیره. مستقیم باهاش نمی جنگی، غیر مستقیم، یا فریبش میدی یا به طور غیر مستقیم وادارش میکنی به کارهای خوب، به طور غیر مستقیم از کارهای بد دورش میکنی. مستقیم نیست. مستقیم نیست. تو راه روش اول بود که میجنگیدی باهاش، تو راه دوم گفتیم این روش چیه؟ غیر مستقیمه. مثلا نمیبریش تو خیابون که حالا بخواد تو خیابون هوس گناه بکنه، که حالا بعد باهاش مبارزه بکنه، اصلا نمیخواد بریم تو خیابون. تنها نمیمونی که هوس گناه تو سرت بزنه. ها با چهار تا آدم صالح میگردی که هیچ وقت وادار به گناه نشی. این سیاست برخورد میکنی، فریبش میدی. وقتی که میگه من فلان گناه و لذت رو میخوام، میگه حالا فردا، حالا فردا، نمیخواد حالا، حالا یه دفعه دیگه. مستقیم باهاش در نمیفتی. نامرد، چی میخوای تو؟ این غلطه. اون مستقیم روش اول بود، این روش دوم غیر مستقیمه، یا به فریب یا به تدبیر. توضیحش گذشت. این روش سوم چیه؟ این روش سوم بازم مستقیمه، اما راه جنگ و گریز و این حرفا نیست، خیلی راه مسالمت‌آمیزه. من قبل از اینکه این روش سوم رو معرفی بکنم، زیاد طول نمی‌کشه این روش سوم سرفصلش. فرداشدی هم انشاءالله هست برای ما و دور هم جمع میشیم، حالا چه ماه رمضان تموم بشه چه تموم نشه. راه این راه، اگر راه اول که راه مبارزه است، راه مخالفت با نفس بود، این راه راه موافقت با نفس. راه موافقت، خسته شده از بس هی باش جنگیدی، هر چی گفته گفتی نه، حالا یه راه من دیگه به نشون میدم، این راه راه موافقته، هر چی گفت میگی چش، ولی آدم میشه آخرش. راه موافقت. اگر اون راه های قبلی راه سیاست از راه فریب بود، این راه از راه صداقته، هیچ فریبی توش نیست. اگر اون راه از راه غیر مستقیم بود، این راه هم مثل راه مبارزه راه کاملا مستقیمه. اگر اون درش مبارزه بود، این هیچ مبارزه‌ای درش نیست. اگر اونجا به زمینه‌ها و مقدمات میپرداختی، اینجا به اصل میپردازی و مستقیم هدف رو نشانه میگیری. اگر تو اون راه دو راه قبلی پرداختن به نتایج بود، مثلا در راه مبارزه با نفس، ما گفتیم حالا نفست بیماره، باشه، میگه اینجا داد بزن، خودت رو مؤدب نگهدار، به خاطر ادب کنترل نتیجه کن تا اون اصل اصلاح بشه. اگر اون راه کنترل نتیجه بود، این راه کنترل اصله. اگر یکی دیگه از اون راه های قبل کنترل مقدمه بود، اینجا کنترل اصله. آقا توجه می‌فرمایید که این راه چه اهمیتی داره نسبت به دو راه قبل. اگر اون راه ها با استفاده از عقل بود، این راه ها با استفاده از عشق. چجور ما قبلا گفتیم از راه عقل؟ گفتیم وقتی که میخواد مبارزه تو رو فریب بده، مواظب باش گول نخوری، با عقل باش برخورد بکن. وقتی که یه چیزی رو که همه میگن خوبه، اینم خواست شل بشه، بگو خب همه بگن خوبه، دلیل نمیشه که خوب باشه، عقلانه باش برخورد بکن. اما اینجا بناست عاشقانه با نفس خودت برخورد بکنی، از راه عشق جلو بیایی. من مشخصات این راه رو گفتم، حالا خود راه رو به شما معرفی بکنم. این راه میدونید چیه؟ این راه این نیستش که به سر نفس بکوبی، این راه این نیستش که اسباب بازی غلط جلو چشمش نگذاری که یه موقع مبادا هوس بکنه، این راه نیستش که بهش بگی حالا مریضی میخوای ناسزا بگی، من دهنت رو میبندم که نفس حرف بزنی. این راه چه راهیه آقا؟ چه راهیه؟ این راه اینه که شما میاید از راه محبت وارد میشی و این نفس که علاقمند به دنیاست، این نفس که علاقمند به لذاته، او رو علاقمندش میکنی به خوبی ها. علاقه به خوبی ها رو، تعبیر بهترش رو بگم، علاقه به خوبی ها رو در این دل زیاد میکنی، انقدر این علاقه به خوبی ها رو در دل زیاد میکنی که دیگه جایی برای گناه نمیمونه. این راه اینه. ببینید مثال بزنم، شما مثلا یه وقتی هستش که هوس میکنید یه گناهی رو انجام بدید، ای با این هوس مبارزه میکنید، نه زشته بده، بابا خدا چی میگه، مردم آبرون میده، این مبارزه ای که هست. یه وقت میگید برای اینکه هوس نکنم اصلا نرم تو خیابون، فلان فیلم دنیایی رو نگاه نکنم. یه وقت هوس کردید میگید درسته من اینجا هوس دارم که یه ناسزایی بگم، عصبانی شدم، ولی تصمیم گرفتم آدم مؤدبی باشم، ادب کنترل میکند مرا و هوسرانی مرا. درسته. اینا نمونه هایی از اون دو مسیر قبل برای مبارزه با نفس بود. این مسیری که شما اسمشو گذاشتید مسالمت آمیز، چیش مسالمت آمیزه؟ که این مسیر شما به بدی های نفستون اصلا کاری نداری، نمیخواد کاری داشته باشی، علاقه به گناه داری داشته باش، اصلا کاری ندارم با علاقه به گناهت، گناهکاری باش، من اصلا کاری به اون ندارم. این خیابون زمینه گناهه، اون خیابون میخوای این زمینه ها رو کنترل بکنی، نه مثلا به زمینه های گناه کاری ندارم. تو به چی کار داری؟ آقا تو هر جوری هستی باش. حسین فاطمه رو دوست داری یا نه؟ به امام حسین علاقه داری یا نه؟ بله خب معلوم امام حسین علاقه داری. بله یه نبی طالب علاقه داری یا نه؟ خوشت میاد از امام سجاد یا نه؟ حالا حاضر یه روز با هم ببینیم کربلا؟ باشه. آدم نمیشم که، تو کاری نداشته باشین که آدم میشی یا نه، تو حالا ببریم میبرم از کربلا و میای، این علاقه تو دلت زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه، برگشتی رفیقات میگن آقا ببریم گناه میدید دیگه، حالا این حسابی نداره. مبارزه با نفس کردی؟ نه. یه علاقه خوبی در دل من انقدر بزرگ شد این علاقه های بد رو ریخ بیرون، ریخ بیرون. من عاشق کسی شدم. برای اینکه شما توجه پیدا بکنید، این حرفایی که من میزنم روزه نیست، این حرفایی که من میزنم حرفای شاعرانه نیست، حرفای احساساتی و مثلا مجلس گرم کنی نیست، یه بیان مختصر علمی از این مطلب من داشته باشم و عرضم تمام. علت تمام بدبختی های ما این استش که خودمونو دوست داریم، ما چون خودمونو دوست داریم دنیا رو که به ما عرضه میکنن میبینیم تو دنیا یه منفعتی هست دیگه، اینا رو میچسبونیم به سینه خودمون. راه منشأ اصلی تمام بدبختی های ما این استش که خودمونو دوست داریم. بعد این آیات قرآن میخواد به زور بگه بابا تو اگه خودتو دوست داری نمون که بخوام به ضرر برسونم، مواظب باش جهنم نری. تو میگی من خودمو دوست دارم اما برای این دنیا، خدا میگه بابا تو خودتو دوست داشته باش برای اون دنیا، بهش من برات آوردم. مگه تو خودتو دوست نداری؟ مگه تو از ضرر فرار نمی کنی؟ جهنم من برات گذاشتم. آی آدم خودپرست، میری تو جهنم بدتر میشه، مواظب خودت باش. این راه من میدونی چی میگه؟ این راه سوم، این راه میگه که من میخوام یه کاری بکنم تو دیگه خودت دوست داشته باشی. این تا این وقتی که حب نفس دلت هست همه این بدبختی ها اومدنیه. تا آخر عمرت باید مبارزه با نفس بکنی، تا آخر عمرت باید زید سیاست و فریب و نیرنگ و زمینه ها رو جلوشو بگیری، نتایج جلوشو بگیری، هی مبارزه بکنی. تا وقتی که این حب نفس هست هی خود تو هی تو رو آلوده میکنه، هی تو رو آلوده میکنه. من میخوام چیکار کنم؟ میخوام میگه تو خودت دوست نداشته باشی. همینجوری دوست نداشته باشم چجوری آخه؟ راه این که یک کسی خودش رو دوست نداشته باشه میدونی چیه؟ این هستش که یک کسی بهتر از خودش، دوست داشتنی تر از خودش، عزیز تر از خودش رو پیدا بکنه. پیدا که کرد به او علاقه پیدا میکنه، این علاقه که زیاد شد دیگه خودش رو فراموش میکنه. اینو بهش میگن عاشقی، اینو میگن عاشقی. اونایی که کربلا دور امام حسین بودن ها، اینا نگید آقا مبارزه با نفس کردن
از جان خودشون گذشتن، تونستن جان بدن در راه خدا. نگید که رفتن فریب دادن نفس خودشونو، به خودشون گفتن حالا معلوم نیست که شهید بشی، تو بیا برین تو میدون، حالا معلوم نیست که شمشیر بخوری. خیلی رفتن زنده برگشتن، زمان جنگ حرفا رو ما به خودمون میزدیم و خیلی رفتن سالم برگشتن. این خودمون داشتیم فریب میدادیم، از راه دوم داشتیم اصلاح میکردیم نفسو. ها اینو نگفتن. خیلی رفتن شهید، اصلا غلام ابا عبدالله الحسین وقتی اومد تو میدون لباسشو در آورد، زره که نپوشید چی، همون لباس رویش هم در آورد، شمشیرها همچی که نوک شمشیر شما به بدن من برسه چاک انداخته، بیایید بیایید منم میام. مرگ اگر مرد است او نزد من آی، تا در آغوشت بگیرم تنگ تنگ. یه حرفا نیست بگه که حالا ما میریم جبهه، خیلی شهید نشدم گیریم، ما هم شهید نشدیم، حال اینجوری نفس خودشو گول بزنه ببره. یا بگه این نفس اماره، این دنیا به چه درد تو میخوره، خاک بر سر این دنیا با تو، مگه تو نمیخوای یه روزی بمیری؟ خب مرگت اگه خراب بشه چی؟ خب بیا اینجا جانتو در راه خدا بده. هی اینجوری با نفس خودش مبارزه بکنه. اون چیزی که دل شیر به اینا میداد میدونید چی بود؟ این بود که امام حسین رو میدیدن، دور امام حسین میگشتن، اون امام حسین غریب و مظلومی که اونا میدیدن. شما هرچی میشنوید میشنوید یه چیزی، میشنوید که امام حسین علیه السلام لبهاش تشنه بود، میشنوید این که امام حسین علیه السلام لبان خشکیدش و وقتی به هم دیگه میزد هنگام حرف زدن این لبهایی به هم میچسبید، مثل دو چوب خشک به هم میخورد. اونا میدیدن این امام حسین رو. بعد به خاطر اینکه خیلی این محبت امام حسین میافتاد تو دلشون، دیگه خودشون فراموش میکردن. خب به نفس چیه؟ وقتی شب عاشورا صدا زد همه جمع بشن و صدا زد اول فضلم میخوای بری برو، حسن اول فضل لباس داشت دق میکرد، آقا من کجا برم تو رو ول بکنم؟ دقیق فرمود اینه، عاشق که آدم بشه یک کس دیگه بیاد محبتشو تو دل انسان قوی بکنه، بزرگ بکنه، دیگه آدم خودشو فراموش میکنه. فراموش فراموش. این راه کدوم راهه؟ همون راه مسالمت آمیزه. مستقیم به اصل بپرداز، نه به مقدمات، نه به نتائج، نه دعوا و مرافعی توش هست، نه مبارزه با نفسی توش هست، نه خستگی توش هست، همش هم عشقه. مخالفت با نفس نیست، موافقت با نفسه. آقا شما زجر میکشید وقتی تو محرم ها میاد تو خیابونا سینه بر امام حسین میزنید، کسی هست حالا زجر کشه بکشه بگه که من دارم مبارزه با نفس؟ نه، اونجا عشقه. یه راه آدم شدن همینه، یه راهشه. آدم بیاد هی این مهر رو ببره بالا، هی این مهر رو ببره بالا، اون مهرهای دیگه از دلش بریزه. آقا آدم یه ظرفیت کوچیکی داره و این بزرگترین مژده الهی است برای شما. آدم یه ظرف کوچیکی داره، وقتی از یه چیزی لذت برد دیگه جای چیز دیگر رو نداره، با یه چیزی عشق بازی کرد دیگه جای چیز دیگر رو نداره، با یه چیزی به یه چیزی مهر ورزید جای چیز دیگه و حوصله چیز دیگر رو. چجور موقعی که لذت از دنیا میبرید یه حوصله نماز خوندن نداری؟ خب این خیلی حسنه. چرا؟ چون من وقتی میام به مجلس عزای امام حسین علیه السلام، یک کمی با حسین فاطمه عشق بازی میکنم و عرض ارادت میکنم، از مجلس که میرم اون یه حال چیز دیگر رو نداره، یه حالا دنیا هم خودشو میخواد بکشه، پاک میشم. این میشه تزکیه. اون وقت اون روایت رو ببینید، میفرماد اثبت و کم علی الصراط، ثابت قدم ترین شما روی پل صراط. این پل صراط همین مسیری است که ما این دنیا داریم میریم، تو مبارزه با نفس هی شکست میخوری، هی میفتی، هی بلند میشی، ها؟ تو سیاست و فریب دادن نفس اینقدر باید مراقب باشی، هی آخرش هم دوباره میبینی چهار تا رو دست خوردی. پل صراط که میگن از مون نازک‌تره، دقتش تو اون دوتاست. اثبتکم، با ثبات ترین شما روی پل صراط، اشدکم حبن لی ولأهل بیتی، شدید ترین شماست در محبت به من رسول الله و در محبت به اهل بیتم. ازا میفرماد شیعیان ما از روی پل صراط اصلا همجوری پرواز میکنن میرن. برید تون روایت بخونید قصه آخرین کسی که وارد بهشت میشه، میگه همچی که میاد پاش رو پل صراط میذاره، پاش میلرزه، با این پاش نگه میداره، میاد یه قدم بعدی برداره پاش میلرزه، دستشو میگیره، خودشو میچسبونه، میاد یه کمی بره جلو، آخر سر با دست آویزون میشه، هی یه قسمتی از بدنش میسوزه، با یه فلاکتی میبره خودش رو به بهشت. این قصه همین مبارزه با نفسای ما اینجاست، همینجور زندگی های ماست. چیکار بکنم من با ثبات راحت برم؟ همین محبت ما رو مسیرش رو دنبال بکنیم، محبت ما رو یه کاری بکنید در دلهاتون تقویت بشه. خب ما چی کار بکنیم محبت ائمه معصومین در دلهای ما زیاد بشه؟ شما نمیخواد کاری بکنید این محبت در دلهاتون زیاد بشه؟ من همه این کارا رو کردم قبلا. مگه نشنیدی کربلا به حسین من چه گذشت؟ ها مگه نشنیدی؟ تازه من این حسین رو اینقدر پیش شما عزیز کردم، اینقدر شما رو حساس نسبت به این خانواده بار آوردم تا یه وقتی شما رو ببرم در خانه مادر این حسین، فاطمه زهرا سلام الله علیها. به هر شیعه‌ای تا نام مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میبری، هر کجا که باشه یک پرده حیا میفته مقابل چشمش و یه صدایی میزنه یا فاطمه الزهرا. آی شیعیان، میدونید من چی کار کردم اینجوری محبت فاطمه در دل شما قرار بگیره تا با این محبت روی پل صراط اینقدر استوار باشید و در خودسازی اینقدر موفق؟ میدونید یا نه؟ اگر نمیدونید از در و دیوار نیم سوخته خانه فاطمه زهرا بپرسید. من خرج کردم، علی کتک خورده، بچه هاش زیر دست و پا موندن، شما فکر کردی همینجوری رایگان به دست شما رسیده؟ من خرج کردم، مگه همینه؟ به این سادگی هاست؟ ما شب آخر ماه رمضان، روز آخر ماه رمضان نسبت به گذشته خودمون امیدواریم، اما میترسیم آینده بازم دچار گناه بشیم، بازم خجالت زده بیایم در خونه خدا. دعامون مال آینده است، چی کار بکنیم؟ فرمودن هر موقع برای آینده و عاقبت به خیریتون خواستید دعا کنید، بیاید در خانه مادرمون فاطمه زهرا. چی میخوای دیگه؟ چی میخوای دیگه؟ یا فاطمه الزهرا، شما اگه یه نگاه کنی به ما، خودت میفهمی که ما سی شبه داریم میایم کربلا، میایم در خانه شما، دیگه توضیح نمیخواد. می گفت خیلی منکر این وقایع و عزاداری ها و حرفایی که درباره محبت اهل بیت می زدن بودم، این داستان رو شهید دست غیب نقل می کنند. همسایه ای فرد میگه خیلی ما رو مزغره میکرد، شما با این حرفا که در آوردید، دیدم یه روز سهر اومده داره در خانه ما رو میزنه، فلانی بلند شو خوشبالتون غلط کرده. چی شده مگه؟ دیشب خواب دیدم صحرای محشره، همه دنبال یه سایه میگردم پناه ببرم، همه رو صحرای محشر از شدت حرارت این پا اون پا میکنم، داره وجودشون آتش میگیره، همه حیران و سرگردانم، چه
کنن، همه دوست داشتن زود تکلیفشون مشخص بشه، یه قوقایی بود یه وقت همه دیدن یه هودجی رو سر همه داره عبور میکنه، یه خانومی داره داد میزنه عزادار حسینم، هر کی از عوان داره بهش بدن بیان بره. زائر حسینم، گریه کل حسینم، آی خانو یا زهرا،
من یقین دارم شما احترام بازوی مادر تو فاطمه زهرا رو نگه می‌دارید. مگه این بازو چه کرد؟ همین بازو بود که برای نگه داشتن ولایت برای مرد بلقدر کتک بود، آخر دستش شکست. شما دست مادر تو نمیخواد کمکش کنی فاطمه رو، فقط این علی که مراد نگه داشته تحویل بگیر، حرفاشو گوش بده، احترامش بگذار. هم علی تو، هم حسن تو، هم حسین تو، همش به بازوی ورم کلمه مادر زهرا زنده بونده. این مادری که حاضر شد برای این که دین رو برای شما نگه داره بین در دیوار قرار بگیره، این شما رو رها نمی کنه. اما
فقط یه کاری کنی امشب خودتو برسونی تو کوچه بنی هاشم، همین
مادر 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 بیا منو میخوان به جهنم ببرن، کمکم کن.
آی گناهکارا، حالا که در خانه مادرتون اومدی دیگه همینجا باقی بمانید، اگه اینجا دونه دونه جمع بشید جای دیگه نرید، صاحب خونه بیرون میاد قبر مادرتون رو به ازون نشون میده، دیگه از دشمن نمیترسه. شما که اینجور خدا خرج کرده محبت اهل بیتشو تو دلتون گذاشته، انقدر بیایید و برید، انقدر کفش تو این راه واره کنید تا این محبت به دلتون بنشینه، زیاد بشه، وجودتون رو پر کنه، بدون سختی و تعبدی ها بیرون بریزن.
چجور این محبت رو زیاد کنم، بیا برات بگم، بیا برات مصیبتش رو بگم، دیگه این دل کباب میشه، محبت دل بیشتر میشه به خانم دالم، خانم فاطمه زهرا بی دفاع پشت در ایستاده، اصلا هوا